السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم و سوره آل عمران آیات 172 تا 175 بودیم که به بحث روایی این آیات رسیدیم. در بحث روایی مرحوم علامه فرمودند که بعضی از روایات رو به عنوان نمونه فقط ذکر میکنن و الا روایات باب خیلی مفصله و متعارض و تفسیرهای مختلفی شده، اما بعضی از نمونه ها رو ذکر میکنن. در جلسه گذشته در انتهای جلسه چند روایت رو عرض کردیم. در محضر بعضی روایات دیگه قرار میگیریم که انشاءالله بهرمند باشیم تا بلکه بتونیم به آیه بعدی هم برسیم. در روایت شریفی که به اصطلاح در محضرش هستیم از کتاب درالمنصور نقل میکند که بله در این روایت شریف، حالا اون یه روایت هم قبلش هست که اون رو هم نخوندیم، میفرماید که چون بعضی از روایات رو گزینشی خونده بودیم، میفرماید در تفسیر عیاشی فی قوله تعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین منکم، که آیه شریفی که گذشته بود، میفرماید که از امام صادق علیه السلام این علمی که در اینجا آمده علم فعلی حضرت حق است نه علم ذاتی، چون ما یه علم ذاتی داریم یه علم فعلی داریم. علم ذاتی قبل از ایجاد است، درسته؟ علم فعلی متن ایجاد است. تفاوت علم ذاتی حق به عالم با علم فعلی حضرت حق به عالم این است که علم ذاتی قبل از ایجاد است. قبل یعنی نه فقط قبل زمانی که علم ذاتی حق قبل زمانی باشد، قبل رتبی، چون در مرتبه خالقیت حضرت حق است، و بلکه مرتبه اون به اصطلاح عالمیت ذاتی حضرت حق است. اما تو علم فعلی متن عالم میشه علم. لذا اگر میفرماید به اصطلاح که در آیه شریفه میفرماید ولما یعلم الله، که اینجا میفرماید این متن علم فعلی است که با تحقق هر موجودی محقق میشود. امام علیه السلام میفرماید ان الله علم بما هو مکونه قبل ان یکونه. علم ذاتی حق علم به عالم و همه مکونات قبل از تکوینه. پس اینجا اگر میفرماید ولما یعلم الله چه معنا پیدا میکند؟ میفرماید این علم در حقیقت ذاتی نیست. ان الله علم بما هو مکونه قبل ان یکونه و هم ذرون و علم من یجاهد ممن لا یجاهد. اونی که مجاهد است و اون که مجاهد، خدا قبل از این که این خلق بشود میداند، چه برسد به این که قبل از مجاهدش باشد. کما علم انه یمیت خلقه قبل ان یمیتهم، خدا میداند کی چه موقع میمیرد قبل از این که این بمیرد. یعنی تمام وقایع قبل از اون که محقق بشود خدای سبحان عالم به اونهاست. ولم هنوز خود اون شخص یور موتهم و هم احیا، هنوز موتشو ندیده، در حالی که حیات دارد خدا میداند او کی میم. این علم چی هستش؟ علم ذاتی حضرت حق است که قبل از ایجاد است. اما این علم که متن عالم وجوده علم فعلی حضرت حق است. خب اینم اشارتون مرحوم علامه الی ما تقدم که انه فرق بین العلم قبل الایجاد که علم ذاتیه و العلم الفعلی الذی هو الفعل، فعل حق، متن فعل حق تعالی است. و ان المراد لیس هو العلم قبل الایجاد، علم ذاتی در این آیه مقصود نیست. این همه جای قرآن سرایت دارد. هر جا که میفرماید این آزمایش رو انجام داد تا بفهمد خدا، بداند خدا، همه اینها مربوط به علم فعلی حضرت حق است و الا خدا عالم است قبل از ایجاد، نه قبل از فعل، قبل از ایجاد. خب اینم یه نکته. در روایت دیگری میفرماید که یه خورده اگر اجازه بدید تندتر بخونیم، میفرماید امام صادق علیه السلام ولقد کنتم تمنون الموت، تا ادامه آیه میفرماید قبل از این که شما تو جنگ احد بودید، وقتی که بعد جنگ بدر بودید، بعد از جنگ شنیدید که شهدایی که در جنگ بدر شهید شدن چه مقاماتی دارن، همه خوشحال از این که کاشکی ما جای اون شهیدان بودیم و کاشکی خدای سبحان جنگ دیگری رو پیش بیاورد ما تو اون جنگ شهید بشیم و اون مقامات رو پیدا بکنیم. ولقد کنتم تمنون الموت، شما این به اصطلاح موت رو طلب میکردید چی؟ من قبل ان تلقوه، قبل از اون که ملاقاتش بکنید. ولقد فقط رأیتموه و انتم تنظرون، اما وقت اون لحظه که رسید دیدید نه شوخی نداره سخته. فقط رأیتموه و انتم تنظرون. این خیلی برای حال ما هم که گاهی میشنویم یکی شهید شدش، آرزوهامون خوبم هست که اینجا به اصطلاح مثبت هم تلقی شده که دنبال شهادت باشیم، درسته طلب شهادت داشته باشیم، اما باید مقدماتش هم فراهم بکنیم یا نه که اگر وقتش رسید اون وقت فرار نکنیم. فقط رأیتموه و انتم تنظرون، نگاهش میکردید اما جلو نمی رفتید، یعنی وقت شهادت که رسید فرار کردید، وقت شهادت که رسیدید دیگه اون موقع دنبال شهادت نبودید. لذا آرزوی شهادت تمنون الموت، که تمنی موت یه چیزه اما واقعیت تقاضای شهادت یه چیز دیگریه. اون روزی همه نمی شود، در وقت سختی و اون اوج فشار است که معلوم میشه آدم مردش هست یا نیست. اونجا خودش یه آزمایشه، شاید کسی هم متوجه نشه که شهید در اون رتبه ای که به شهادت میرسد چه آزمایش هایی رو از قبلش طی کرده تا به اون درجه رسیده تا آماده برای شهادت میشود. اینجا میفرماید که ولقد کنتم تمنون الموت ان المؤمنین لما اخبرهم تعالی بالذی فعل به شهدائهم یوم بدر فی منازلهم فی الجنه رغبوا فی ذلک، مقاماتی که به اونها دادند وقتی شنیدن که چه مقاماتیه همه راغب شدن که شهید بشن. فقالوا اللهم ارنا قتالا نستشهد فیه، خدایا یه جنگی رو پیش بیار، یه باب جهادی باز بشود که نستشهد فیه، ما در او به شهادت برسیم. فأراهم الله، خدا دعاشون رو مستجاب کرد، جنگ رو پیش آورد یوم احد ایاهو اون برای اونها. اما فلم یثبتوا الا من شاء الله منهم، همه پای این کار که دعا می کردن وای نسادن مگر اون عده‌ای که ثبات قدم داشتن و خدا خواسته بود. فلم یثبتوا، ایستادگی نکردن الا من شاء الله منهم فذلک قوله ولقد کنتم تمنون الموت. پس آرزوی شهادت فقط حرف نیست، آرزوی شهادت یک راه و رفتن است که الذين لم يلحقوا بهم، درسته که اون تو راه شهید قرار گرفتنه، گسستن از تعلقات، آماده بودن برای رفتنه. اگر انسان این رو خواست مثل این که بگن که آقا الان ما که آرزوی شهادت میکنیم حتی تو نمازمون دعا میکنیم، بگن بعد نماز دم خلاصه اینجا ساختمان یه اتوبوس ایستاده دارن اینها میرن خدشکنی، دیگه نه وقت و فرصت خداحافظی، نه لباس عوض کردن، نه با دیگران حرف و حدیث هاشو زدن، تصفیه حساباشو کردن، نه دیگه هیچ وقتی نیست. آماده هستیم ببینیم چقدر آمادیم سوار این اتوبوس بشیم. اگه دیدیم آماده ایم، تازه اینا که سوار اتوبوس میشن اینجا میرن اونجا، تازه به صحنه که میرسن میبینن صحنه خیلی سنگینه، یعنی صحنه ساده نیست، همینجوری نیست که سوار اتوبوس بشن بعدم برن شهید بشن، که میرن اونجا تازه میبینن تیره، آتیشه، سربه، داغه. خب با بدن ما سازگار نیست، بدن ما اینا رو نمیپسنده، دوست نداره، درد داره، اینا خلاصه سختی داره. یه دفعه آدم میره خب میگه چه اقلایی نیست آدم جلو تیر بره، و لا تلقو با ایدیکم الاتحلو که سرشو کج میکنه برمیگرده. تازه اونجا اینجوری میشه، همه نیستن که، یعنی اینو که من میگم دیدم واقعا تو اون لحظه سخت معلوم میشه هر کسی چند مرد حلاجه. یعنی یه کسی اصلا این کار باکیش نیست، آدم میدید اونا رو اصلا این کار اینا یه جای دیگری هن، یه جور دیگری هن، یه چیز دیگری هن. یعنی واقعا یه تافته جدا بافته میشه گفت اونا هستن که تو اون لحظه اصلا باکیش نیست. تیر میاد، خب بیاد این تیر مگه مأمور بر... اگه مأمور برای من هر جا قایمشم میاد سراغم، اگه مأمور برای منم نیست هر کاری بکنه به من نمیخوره. این باور خیلی سخته، ببینه بره جلو وای نسه. این خلاصه اینجوریه که میفرد تمنان الموت. اینجوری آدم تو خونش گرمه، قشنگ همه چی سر جاشه، شکمش هم سیره، خیالش هم راحته، چار دیواری بالا سرشه. خدایا اللهم ارزقنا الشهادت فی سبیلک، خدایا شهادتم بده. اصلا تصویری از درد و اون سرب و آتیش و علم و جدائی و زخمی و جانبازی و اینا نداره که آدم اون موقع که این میگه اینا اینجوری بودن. حواسمون باشه بخوایم اما با مصداقش بخوایم نه مفهومش رو. خب این روایت شریف هم بعد میفرماید که فی تفسیر القومی، وقتی که میگه که در تفسیر قومی آمده قال علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج یوم احد و عهد العاهد به علی تلک الحال، وقتی که سخت شد و اون گرفتاری های احد پیش آمد، نه اون پیروزی های اولیش، اون سختی های بعدش که شکست بود، و عهد العاهد به علی تلک الحال فجعل الرجل، پیغمبر میدید یه نفری را افتاده یقول لمن لقی، هر کی رو میبینه میگه ان رسول الله قد قتل النجا، جان تو وردار و در رو. یعنی از مسلمان ها افتاده بین لشکر، پیغمبرم داره نگاهش میکنه میبینه اونو که این داره میگه پیغمبر کشته شد، جون تو وردار، کف دستت وردار، برو نه اینجوری وای نسا اینجا. فلما رجعوا الی المدینه، وقتی برگشتن به مدینه، انزل الله و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، قد خلت من قبله الرسل، تا اون جایی که میفرماید که آیا انقلبتم علی اعقابکم، باید برگردید، و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. بعد این روایت شریف هم روایت خوبی است. ما جلسه گذشته یه نکته ای رو عرض کردیم، یه خلط به اصطلاح سبق زبانی شده بود که گفتیم که در کنار پیغمبر اکرم 9 نفر باقی ماندند، 2 نفر از مهاجرین و 7 نفر از انصار، که 7 نفر از انصار هم چی شدن؟ همه تک تک شهید شدن. 2 نفر از مهاجرین مانده بودن که امیر مؤمنان علیه السلام بود قطعا تو بین همه نقل ها، و عبودجانه انصاری. عبودجانه انصاری از مهاجرین نیست، عبودجانه انصاری از انصار است، لذا عبودجانه انصاری بود. اما 2 نفر از مهاجرین رو ذکر اسمش رو در بعضی از به اصطلاح نقل های دیگه کردن، چون گفتن گاهی 2 نفر بوده، در نقل دیگری گفتن اینها 11 نفر بودن تعداد، اما اونی که 2 نفر بوده که یکیش امیرالمومنین بوده اتفاق برش بوده. عبودجانه هم از انصار بوده. عبودجانه در جنگ احد شهید نشد. در جنگ احد عبودجانه سرگذشت خیلی زیبایی داره، حتما دوستان رجوع بکنن. این یه مقاله دیدم، این به اصطلاح ویکی فقه میگن اسمش چیه، اونجا آورده بود، مقاله خیلی قشنگی بود در رابطه با عبودجانه انصاری. دوستان اون مقاله رو اگر رجوع بکنن خیلی نکات خوبی داره که این عبودجانه سماک ابن اوس ساعدی انصاری است. بعد داره این تو تمام جنگ های پیغمبر، تو جنگ بدر، جنگ احد، غزوه بنی نظیر، جنگ خیبر، جنگ حنین، غزوه تبوک، جنگ یمامه که با مسیلمه کذاب بود که بعد از پیغمبر واقع شد، تو تمام اینها بوده. شاید بگن که در همون جنگ یمامه که با مسیلمه کذاب بود در حقیقت چی شده باشه، اونجا به شهادت رسیده باشد، که هم تونست ضربه‌ای به مسیلمه بزنه که سبب کشته شدن اون هم باشد، هم خودش تو اونجا کشته شد در اونجا. بعد عبودجانه از کسانی است که در رجعت یا ظهور بر می گردد. از بس اهل ثبات قدم بوده و ولایی هم بوده، از کسانی است که در نقل روایات ما در کنار سلمان و مقداد و اینها بر می گردد. ابو دجانه انصاری بر می گردد. اینم یه نکته در رابطه با ابو دجانه. ابو دجانه شجاعتش خیلی بوده دیگه، از خزرج هم بوده، از قبیله خزرج بوده دیگه، خلاصه اخلاقش، خلاصه اخلاقیاتش خیلی عالی بوده. شمشیر پیغمبر در جنگ احد، پیغمبر شمشیرش گفت کی میتونه حق این شمشیر رو ادا بکند؟ ابو دجانه داوطلب شد و گفت حقش این است که انقدر باهاش به اصطلاح قتال صورت بگیرد تا خمشه این شمشیر، یعنی شمشیر از کار بیفته، نه زننده شمشیر، شمشیر خلاص از که همین کارم کرد و با دو شمشیرم میجنگید. خیلی خلاصه تا وقتی که تو جنگ احد، وقتی که دید دیگه نمیتونه دفاع بکنه و سخت شده حملات از نیزه و اینها، خودش رو خم کرد روی پیغمبر که هرچه نیزه و شمشیر است به او بخورد. کاملا زخمی شد اما زنده ماند بعد از اون جنگ. و خیلی نکات دیگری که در آتو ابو دجانه هست دوستان ببینن، که بر همسر ابو سفیان هم هند هم تو جنگ احد تونست غلبه بکنه و بتونه بکشش، اما گفت حیف شمشیر پیغمبر برگردن این زن بخوره، که شمشیر پیغمبر حیف این طاهر برگردن این شخص بخوره، لذا ازش گذشت اونجا و نکشتش. و تو هر کدوم از این جنگ ها دارد که چه دلاوری هایی داشتش، که حالا دیگه اونا دوستان مفصلش رو رجوع بکنن. حتی در جنگ تبوک هم بوده. بله بله. خب دیگه حالا من همین قدر رو خلاصه، فقط بشارتش این است که برمیگردد، حالا یا تو رجعت امام زمان برمیگردد یا تو دوران قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه. خیلی باید کسی بزرگ باشد و منتظر باشد و ثبات قدم تا جزو کسانی باشد که چنین بشارتی بهشون، تو کل تاریخ چند نفرن که چنین بشارتی بهشون شخصی داده شده، نه به عنوان عمومی. خب اینم از ابو دجانه. این روایت می‌فرماید که فی الدر المنصور اخرج ابن جریر و ابن ابی حاتم عن الربیع فی الآیه قال ذلک یوم احد حین اصابهم ما اصابهم من القتل والقهر، وقتی که کشته‌ها و مجروح‌ها زیاد شدند، و تداعوا نبی الله، در اونجا سراغ رسول خدا رو گرفتن که او رسالت، و تداعوا نبی الله، نبی خدا کار خودش رو انجام داد، قالوا قد قتل، و قد که گفتن که پیغمبر چی شده؟ کشته شده. و قال اناس منه لوک، یه عده‌ای از کیا؟ از خود مسلمان ها گفتن که لوکان نبیان ما قتل، اگه پیغمبر بود کشته نمی شد. یعنی این نفاقی که بودش بلا فاصله هر چیزی رو تبدیل به یه نقطه ضعف می کرد، به جای اینکه اینجا بگن انتقام پیغمبر رو باید بگیریم اگر کشته شده، وایسیم در اهداف پیغمبر، گفتن که چی شده؟ اگه پیغمبر بود کشته نمی شد. و قال اناس من علیت اصحاب نبی، از اون بزرگان اصحاب پیغمبر، اونها اینجور جواب دادن قاتلوا علی ما قاتل علیه نبیکم حتی یفتح الله علیکم او تلحقوا به، اگه پیغمبر شهید شد راه پیغمبر رو ادامه بدید یا ملحق شید به پیغمبر در شهادت، راهش رو برید اهدافش پیاده بشه یا ملحق بشید بهش. و ذکر لنا، که حالا این علیت اصحابه رو ذکر نکردن، ولی خب همین به اصطلاح بزرگان اصحاب هم چند نفری هستن که ثابت قدم موندن، مثل امیر مؤمنان ابو دجانه و همین چند نفرن که این دو نفر شاید جزو اتفاق برش هستن که تو نقل‌های مختلفی که آمده. و ذکر لنا ان رجلا، اینم باز دقت بکنید، ذکر شده برای ما ان رجلا من المهاجرین، بازم ببینید مهاجرین تو تمام اینجاها چی هستن؟ پاشون لغزان‌تر است. تو همین نقلی که باز نقل از الدرالمنصوره، ذکر لنا ان رجلا من المهاجرین مر على رجل من الانصار و هو يتشحط في دمه، در حالی که اون انصاری در خون خودش غلطان بود، یعنی مجروح شد و در حال شهادت بود، این آمده به او چی میگه؟ مهاجری که وایساده، اونی که افتاده، فقال یا فلان اشعرت زخم زبان، اشعرت ان محمد ان محمدن قد قتل، میدونی پیغمبر کشته شد؟ بی کسی که تو اون حالته یتشحت و فی دمه از انسا، این مهاجری اومده چی کار بکنه؟ که انهو یه کینهی گاهی تو دلهایی، خیلی عجیبه. اینم تصریح نمیگه ذکر علنا ان رجلن مر على رجلن، نه، معلومه که تو تاریخ این مسئله خطی بوده که رجلن من المهاجرین مر على رجل من الانصار، در حالی که هو یتشهد و دمه، اون انصاری در دمش قوتور بود، فقال یا فلان اینجور، فقال الانصاری، اونم خوب جوابش داد تو اون حالت، جوابش ان کان محمد قد قتل فقد بلغ، او تمام رسالتش رو چکار کرد؟ انجام داد، رساند آنچه که باید میرساند. فقاتلوا عن دینکم، شما دنبال کارتون باشید که باید چه وظیفه‌ای دارید. چقدر زیباست این تو اون حالت ها. ببینید اینا نشون میده ثبات قدم چیست. اون حالت که آدم ببینه یه کسی بیاد اینجوری بگه، اونم بگن پیغمبرش، تصویر بکنید توی جریان اینجوری، مثلا تو زمان جنگ و دفاع مقدس ما، یه دفعه بگن که امام از دنیا رفت، حالا تازه امام از دنیا رفت، بگن چقدر سنگین بود که یه همچین خبری برای کسانی که تو صحنه دفاع و جنگ بودن، تو جبهه بودن، مدت ها مثلا مجروح باشن، ظالم باشن، اونجا بگن یه دفعه پشت انسان انگار خالی میشه، یه دفعه انسان انگار میریزه زیر پاش، از بین ثبات قدمش یه دفعه. اینا تصویرشو بکنید، قطعنامه که پیش آمد تا گفتن امام قطعنامه رو پذیرفت، زیر پای همه خالی شد که انه، و تازه امام بود و قطعنامه رو به هر دلیلی پذیرفتن، یعنی همه فکر کردن که زیر پاشون هیچی نیست، خالی شده. حالا چه برسه بگن یه دفعه چی شده؟ یه دفعه بگن امام کشته شدش، امام از دنیا رفتش، اون رهبری که پشت شما بود و اینجور باعث ثبات قدم شما بود چی شدش؟ ما الان وقتی شنیدیم حاج قاسم شهید شده، احساس کردیم زیر پامون خالی شده، با اینکه رهبرمون باقی بوده و این یکی از سرداراش بوده که بالاخره اینجور شده. ببین چقدر اونجا صحنه رو ترسیم بکنیم، واقعی نگاه بکنیم. اگر یه دی بریدند زودی ملامت هم نکنیم، در اینی که خیلی کار زشتی بوده، ولی در این حال ببینیم خودمون بودیم چه میکردیم، حال ما چگونه بوده. بعد میگه یا فلان اینجور، بعد اونم جواب داد که شما وظیفه قاتلوا عن دینکم فانزل الله، به دنبال این واقعه بود که خدای سبحان این آیه رو نازل کرد که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا این مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم یقول ارتدتم کفارا بعد ایمانکم، یعنی باز کافر میخواید بشید اگر پیغمبر به شهادت رسید. بعد در روایت بعدی دیگری دارد که اخرج ابن جریر عن السدی قال فشاف الناس یوم احد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد قتل، وقتی شایع شد که پیغمبر کشته شده، اونجا فقال بعض اصحاب صخره، اصحاب الصخره در جنگ احد کسایی بودن که فرار کردن، رفتن پشت یک کو قایم شدن، اصحاب الصخره بهشون میگن، اینها پشت اون کو قایم شدن. فقال بعض اصحاب الصخره، فراریا، بعضیشون گفتن لیت لنا، ببین کلام چقدر تو لشکر پیغمبر چه چیزهای چقدر مراتب ایمان متفاوته، لیت لنا رسولا الى عبدالله ابن ابی، کاش که ما زودتر یه کسی رو بفرستیم سراغ عبدالله ابن ابی تا عبدالله ابن ابی با ابو سفیان تماس بگیره، به قول حالا امروز ما از طرف ابو سفیان امان بده به ما، بریم سراغ کی؟ عبدالله ابن ابی که اول جنگ چیکار کرد؟ برگشت، تو جنگ نبود، نشون داد، ضربش رو زد، ابو سفیان قبولش داره او رو، از طریق او امان بگیریم چون ابو سفیان اونو قبول داره. بعد دنباله این باز روایت ببینید که وضع مهاجر و انصار رو اینجا ببینید، بازم دوباره چی هستش؟ ببینید این کلام کی گفته، این کلام از دهان چه کسی صادر میشه، نگاه بکنید. فیأخذ لنا امانا من ابی سفیان، یا قوم، ای قوم من، صدا می، یا قومی یعنی دیگه، ای قوم، ان محمدن قتل فرجعوا الى قومكم پس برید سراغ قومتون. قومتون کیه؟ قومتون کیه؟ کجا برن اینا امان پیدا میکنن؟ فرجو الی قومکم، یعنی مهاجری، مهاجرین. فرجو الی قومکم قبل ان یأتوکم قومکم، قبل ان یأتوکم کیا باید بیان سراغ شما؟ قومتون. که قومتون کیا هستن؟ داره خطابو به کیا میکنه؟ معلومه این فراریا کیا هستن. فراریا کیا بودن؟ مهاجرین بودن. که اینا خطاب میکند که قبل از این که ابو سفیان که قوم شماست بیاد سراغ شما و اینجا بخواد انتقامشو بگیره، قبلش فرار کنید به سمت قومتون. دقت کنید تو زمایر که برمیگرده، فرج او الی قومکم قبل ان یأتوکم، قبل از اینکه قومتون بیاد به سمت خود اونها فرار بکنید. فیقتلونکم، وگرنه میکشنتون. اینا تو لشکر پیغمبر بودن دا. اینجوری خلاصه. قال انس ابن نضر یا قوم ان کان محمد، این انس ابن نضر از انصاره. قال انس ابن نضر یا قوم ان کان محمد قد قتل فان رب محمد لم یقتل، اگه پیغمبر کشته شده خداش که کشته نشده که. اینا استدلال ها، یعنی پیغمبر یک رسولی از خدا بود، این کار خداست، درسته؟ پس قائم به رسول نیست، قائم به خداست. خدا که مرد ندارد که. چقدر این نوع فرهنگ سازی تو جامعه که اگر درست شکل بگیره به وقت خطر میتونه در حقیقت به کار بیاد، نوع فرهنگ سازی که اگر یه موقع ما دین رو قائم به شخص نشون دادیم، او وقتی که این شخصی رو به خطر بیفته دین به خطر میفته. اما اون جایی که دین قائم به خداست و اگر شخصی هم هست از طرف خداست، داره رسالت او رو انجام میده، ولایت او رو انجام میده، درسته؟ اگر این فرهنگ جا بیفته، چه تو وجود خودمون چه تو وجود دیگران، او وقت طمأنینه ایجاد میکند، هم در وجود این شخص، هم در نظام اجتماعی که این شخص توش فعاله و این فرهنگ توش جا افتاده. بعد ببینید این کلام، فإن رب محمد لم یقتل فقاتلوا الا ما قاتل علیه محمد، بر همون نظام بجنگید که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جنگید. اللهم انی اعتذر الیک مما یقول هؤلاء، میگه نه فقط کلامشو بیان کرد، از جانب بقیه از خدا عذرخواهی کرد. خدایا من از این حرفایی که اینا میزنن عذر میخوام از تو، که بد فهمیدن، کج فهمیدن، غلط فهمیدن دین رو. چقدر زیبا، چقدر اینها. بعد میفرماید که و ابرو الیک مما جاء بهی هؤلاء، خدا تبری میکنه از این کلمات. این کلمات غلطه، بله؟ نه، این کلامو شنیده بود، وقتی که شنیده بود این جوابو داده بود، چون این پیچید تو تمام لشکر، حتی اونا که داشتن مقاومت میکردن، یعنی بین هم اونا حتی داده رسید به کسی که مجروح بود، بهش گفت میدونه که شهید شده پیغمبر، از دنیا رفته، یعنی این کلام رو پیچوندن در تمام لشکر. میگه وقتی این شنید این پاسخ رو داد، فشد به سیفهی، اینم نشون میده که فرار نکرده، به درقت شمشیرش رو محکمتر در دست گرفت. فقاتل حتی قتل، آنچنان جنگی تا به شهادت رسید. و جزو شهدا یکی همین انس ابن نضره، که انس ابن نضر تو لیست شهدا که هستش، لیست شهدا رو مرحوم علامه همه رو طبق اون چیزی که در تاریخ آمده آورده، و انس ابن نضر هم جزو این لیست هستش. و نسبت انس هم یه نسبت جالبی بود که، بله، 36، بله، انس ابن نضر عموی انس ابن مالکی که خادم رسول خدا بوده، یعنی این انس ابن نضر عموی خادم رسول خدا بوده، که همین نسبتش او رو حفظ کردش که معلوم بهتر فهمیده بود. خب اینم روایت شریفی که در اینجاست. در کافی هم که روایت خوندیم که امیر مؤمنان 60 یا بیشتر بسیار زخم برشد. در تفسیر عیاشی این نکته اتا ربیونه، در اینجا آیه ربیون که می فرماد و فی تفسیر العیاشی یعنی صادق علیه السلام انه قرأ و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر قال الوف و الوف، که ربی الوف و الوف هست، ربیون ربی الوف هست، ربیون که جمع الوف و الوف. پس تو ربی چی خوابیده؟ جمع خوابیده، اونم الف خوابیده، حداقل حداقل الف خوابیده، که هزار نفر که کنار هم مرتبط با هم قرار میگیرند ربی اطلاق میشود، که اون بحث مفصلش رو اونجا داشتیم. مهمه که ربی توش در حقیقت چی خوابیده؟ حالت تشکیلاتی جمعی ارتباطی، اونم با نگاه ربی که تبعیت است، توش تبعیت از امام خوابیده، و همچنین با این نگاه که اینا محور خداپرستی بودن، یعنی مردم اینا رو میدیدن یاد خدا میافتادن، حالشون ربی بود، منتسب به رب بود، این حالشون اینجور بود، نه اینکه این کلمه برشون صدق بکند، کلمه به لحاظ حالشون برشون صدق میکرد، که محورهای خداپرستی در جامعه بودن، که اینها در تا مرز جانفشانی آماده بودن، که این من نبیین قاتل معهو، در تا مرز جانفشانی همراه انبیا بودن، قاتل معهو، نه کشته شدن، اما تا مرز قتال با انبیا همراه بودن، نه تا مرز اموال یا تا مرز خوشی، نه تا مرز کشته شدن و جانفشانی آماده بودن. در روایت بعدی می‌فرماید که بله اقول، و این میگه مسئله رو در جاهای مختلفی نقل شده، و همچنین روی عن ابن عباس انه سئل عن قوله ربیون، میگه اگر سوال کردن از ابن عباس در تو ربیون سوال شد، قال جموعون، اینها جمع بودن، اینها جمع های کثیری بودن، اونم جمع به کار جموع که به صورت به اصطلاح جمع جمع آورده. و فی الدر المنصور اخرج عبد ابن حمید و ابن ابی حاتم ان مجاهد، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه پیروزی رو دیدید، بعد از پیروزی که اون بس چی شد، قال نصر الله المؤمنین علی المشرکین، تو ابتدا حتی به طوری که تو اون نصرت وقتی پیش آمد ابتداعا، رکب نساء المشرکین علی کل صعب و ذلول، زنهایی که با مشرکین آمده بودن که خیلی زن همراهشون آمده بودن، حتی اشرافشون زنها آمده بودن به امیده ای که قطعا فکر میکردن پیروزن، جنگ مغلوبه شد، اینها هر چیزی گیرشون اومد سوار شده بودن، یعنی حالا این خلاصه ثروتمنده یه مرکب چموشی پیدا بکند، همونم خلاصه میگه این سوار شدن بر هر کل صعب و ذلول، حالا صعب و ذلول و بعضی بر مرکب گرفت، بعضی صعب و ذلول رو بر چی گرفتن؟ هر راه و بیراهی، راه اون به اصطلاح ذلول است، اون بیراه صعب است، بر از هر راه و بیراهی شروع کردن به فرار. ثم عدیل، بعد از اون خلاصه که جنگ مغلوب شد، عدیل علیهم المشرکون، که دوباره مشرکین سرازیر شدن از اون طرف به سمت مسلمین برگشتن به معصیت حمل نبی، وقتی که اسیان کردن از فرمان پیغمبر. خب اینم یه نکته. نکته دیگرش دیگه اون روایت به اصطلاح جنگجریان زبیر رو اینا که نقل میکند، اون جریان خوابی که غلبه کرد و اینها، این رو خودتون ببینید، قبلا گفتیم چون میخوایم وارد اگر بشه. یه نکته دیگری این استش که در رابطه با عثمان و بعضی ذکر شده که اینها فرارشون خیلی دور بود، به طوری که وقتی برگشتند 3 روز اون طرفتر رفته بودن، فاقامو بهی سلاسن، اونجا که رفته بودن بعد 3 روز که اقامت کرده بودن رجعوا الی رسول الله، برگشتن، که وقتی برگشتن پیغمبر فرمود لقد ذهبتم فیها عریضه، خیلی دورم رفتید، اینقدرم دور کسی کاری باهاتون نداشت که خلاصه فرار کردید. دیگه نکته بعدی، بله میفرماید که تکاثرت الروایات انهم تولوا عن آخر ولم يبق مع رسول، این میگه روایات مختلفی است که نموندن الا رجلان من المهاجرین و 7 من الانصار، ثم ان المشركين هجموا على رسول الله، مشرکین هجوم کردن بر رسول خدا، فقتل دون الدفاع عنه الانصار واحدا بعد واحد حتی لم يبق معه منهم احد. بعد در نقل دیگری 11 نفر ماندن، در نقل دیگری 18 نفر ماندن، تا 30 نفر هم ذکر شده که میگه البته این از ضعف الروایات. بله اینم نکته. تا جایی رسید که نسیبه مازنیه که این خانوم بود جلوی پیغمبر، از پیغمبر شروع کرد حتی به دفاع کردن. که روایات و دفاع نصیبت المازنیته از پیغمبر که انه لم یکن عنده ساعت اذن احد، در اون لحظه و اون ساعت دیگه کسی باقی نمانده بود، و کان من ثبت منهم و لم ینهزم مشغول، اونایی هم که زنده بودن جلوتر مشغول جنگ بودن که نزدیک به پیغمبر نشن، اما اون کسایی که از اطراف اومدن نصیبه هم نه اینکه پیغمبر وایساده باشه اینا بجنگند، معلومه دیگه امیرالمومنین علیه السلام فرمود هرگاه ما کم می آوردیم، امیر مؤمنان می فرماد هرگاه ما کم می آوردیم پناه می بردیم به پیغمبر در شجاعت، که به شجاعت پیغمبر ما رو محکم می کرد. ما گاهی تصویر این است که پیغمبر وایساده اونجا، یه زنی مانند نصیبه آمده از پیغمبر دفاع می کنه. خب چرا خودش دفاع نه؟ خود پیغمبرم مشغول جنگ بود، اما در این حال اینها خودشون رو موظف می دیدن از پیغمبرم محافظت بکنن با این نگاه. بله، ولعل ابا دجانت الانصاری که سماک ابن خرشه اسمشه کذالک، این جزو کسانی بود الا علی و ابو دجانه که این دوتا باقی موندون. لم یتفق کلمت الروات فی ذالک، هر نقلی که شده بر دو نفر چی هستش اتفاق دارن که اینها حتما باقی موندن، یکی امیر مؤمنان، یکی هم ابو دجانه انصاری که اسمش سماک ابن خرشه است. الا انه قاتل این عبادجانه قاتل به سیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اول با شمشیر می جنگید، ثم وقا به نفسهی، دیگه به جایی رسید که انقدر هجوم اونها شدید شد این دید نمیتونه به از هر طرف حمله میکنن، این خودشو انداخ روی پیغمبر که وقا به نفسهی رسول الله صلی الله علیه و آله هین جلا عنه اصحابهو که یدفع عنه نبال، نیزه هایی که به طرف پیغمبر از دور میامد رو بتونه چکار بکنه، این نیزه ها رو به خودش، خیلی خلاصه کار دیگه، نیزه ها بخوره بهش، یجلا عنه یدفع عنه النبال بمجنه، حالا این مجنه سپرش بود و بعدم پشتش رو در حقیقت گرفت و به زهره پشتش، حتی اسخنا رضی الله عنه تا اینکه به زمین افتاد. اما بقیت و اصحابهی فمن ملحق بهی هین ما عرفه، اون وقتی که فهمیدن پیغمبر زنده است و شناختنش و علم انه لم یقتل و فهمیدن که پیغمبر شهید نشده، یه دی برگشتن اون موقع برگشتن، و ملحقون بهی بعد هینه، یه دی زود برگشتن یه دی هم با تأخیر بر، اینا هر کدام مراتب ایمان است که قبلا هم صحبتش شد، و هاولای همون کسانی هستن که نعاس بر اونها مقدم شد و خدای سبحان بخشید اونها رو. بله دیگه، اون تو به اصطلاح میدان به شهادت رسیده بود، همون وقتی که جنگ از حالت غلبه داشت به مغلوبه تبدیل می شد اینا جنگیدن، اونا که شهید شدن تو میدان شهید شدن، این واقعه بعد از میدانه، یعنی بعد از اون که اونها شهید شدن، حالا اینها چی شدن؟ این جلوی پیغمبر دارن دفاع میکنن، پیغمبری که تنها افتاده و مردم فرار کردن. بله، در ادامه روایات ادامه دارد که و فی الدر المنصور بحث مشاوره رو مطرح میکند که و شاور هم فی الام، در وقت خروج روایتش رو ببینید، روایت خوبی است که میفرماید من خوابه من استخاره ولا من ما خوابه من استخاره، کسی که استخاره کرد هیچ موقع پشیمان نمیشه، ولا ندمه یعنی ناامید نمیشه، ولا ندمه من استشاره، نادم نمیشه کسی که استشاره کرد، استخاره یعنی از خدا طلب خیر بکند، ما خوابه این ناامید نمیشه، کسی که مشورت بکند پشیمان نمیشود، من استبد به رعیهی هلک، کسی که فقط بخواد نظر خودش باشد این بالاخره به هلاکت منجر میشه، و من شاور الرجال شارک هافی اغولا، در اغول اونها شراکت کرده و اونها رو به کار گرفته، الاستشارت و این الهدایه و قد خاطر من استبد به رعیه، اگر کسی استبد به رعیه خاطر خودشو به خطر انداخته، و فی الصافی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا وحدت او هش من العجب، هیچ تنهایی وحشتناکتر از خودخواهی و عجب خودبینی نیست، ولا مظاهرت اوثق من المشاوره، هیچ پشتیبانی وثیق‌تر و محکمتر از مشاوره نیست که انسان در کارها ده. حالا مشاوره مراتبی دارد، اونا که قبلا بحثش گذشته که بعدم مرحوم علامه هم اینجا میفرماید که البته در احکام الهی وجوب و حرام مشورت در کار نیست که بگیم این کارو واجب رو انجام بدیم یا ندیم، اینا که معلومه که در این کارها نیست، بلکه حوادث جاریه است که اون حوادث جاریه توش مشورت کردن جا دارد. بله، باز روایت دیگر، این دو تا روایت است در رابطه با اینکه به پیغمبر نسبتی داده بودند که از به اصطلاح اون جریان بدر یکی از غنیمت ها رو خودش برداشته، یک پارچه سرخی رو، و بعد دروغ اونها معلوم شد در این نسبت که جایی کسی براش دفن کرده بود اونجا آدرس رو دادن و معلوم شد که اینها حتی تا این حد تو لشکر خود پیغمبر به پیغمبر، یعنی جریان نفاق برای ضربه زدن خودشو خیلی نزدیک کرده بود. خطر اون نفوذی ها و منافقینی که در بین هستن تا به موقع ضربه بزنن. تو جنگ بدر است، بعد از پیروزی یه دفعه میخواد جریان پیروزی رو چیکار بکنه؟ یخش کنه. با چی میتونه؟ شایع کردن که پیغمبر یکی از غنیمت ها رو یواشکی بر خودش برداشته. حالا ببین این تو ذهن افراد چی ایجاد میکنه؟ اونی که از هانی که به سمت این قلبه اعجازآور آمده، ذهنها یه دفعه تو لشکر منصرف شه به این که همم مشکلدار، فقیر، سخت، زندگی ها سخت، بعد یه دفعه بگن که یه پارچه خیلی خوشگلی بود، اینه پیغمبر خودش براش برای خودش. تا این شایعه در بیاد، دروغش هم معلوم بشه، ولی اثرشو گذاشته یا نذاشته؟ چقدر ذهنها رو به خودش مشغول کرده؟ چقدر چی شده تا مجبور بشه خدای سبحان از هر هلا علی القطیفه، تا خدا در حقیقت توطئه او رو خنسا بکند، اون قطیفه آشکار بشه و بر نبیه من الخیانه، پیغمبر رو از خیانت خدا بری کند. لا اله الا الله، که پیغمبرش رو خدا تو اونجا مثل محاکمه شد اینجا که برع نبیه من الخیانه و انزل فی کتابه. اینقدر مسئله جزئی نبود، اینقدر که در قرآن آیه نازل شد برای این که و ما کان نبی ان یقول بله و ما کان لنبی دیگه که و ما کان انبیا اهل دزدی نیستن. خیلی خلاصه، یعنی خدا کجا میرسد که خدا باید آیه نازل کنه بگه پیغمبر دزد نیست؟ آخه جلو حرف مؤمنین رو، اینا تو لشکرن، مردم عادی نیستن، آمدن بجنگن، اونم تو جنگ بدر است، یعنی افرادی که آمدن اوج اخلاص اسلام است. هنوز معلوم نبود که اسلام این همه دامنه پیدا میکند که عده‌ای بیان به طمع بیان. اون تو جنگ هم معلوم نبود اصلا احتمال پیروزی هم داده نمیشد، همه میگفتن داریم برای شهادت میایم. اینجای همچی مسائلی پیش آمده. حالا جای دیگه تو شهر تو حالت عادی ببین چه خبرها میشه، اونجایی که جای حکومت و قلدری و مقام و منصب و پول و پلس ببین چه خبرها میشه. اینجایی که جای جنگیدن و شهادت و از دست دادن و اینها بوده، افراد اینجوری نفوذی توش بودن، چه برسه به اونجاهایی که اون وقت جای پول و پلس. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهادینی رو. میفهمد به مردم نمیخواد دنیاشون رو یاد بدید. مردم تو دنیا مجتهدن. مردم تو دنیا مجتهدن. بلدن خودشون. دیگه دوز و دغل بیشتر نمیخواد. همه بلدن هر کاری. اینجا این خیلی سخته. آدم خدا حفظ کنه انسان رو تو زندگی از دوز و دغل. به قول ایشون میفرمود جلو خدا نمایش بازی نکنید. خدا صدقه، محضر صدقه. اونجا نمیشه نمایش که آدم با خدا پیش خودش و خداست دیگه. اونجا نمیشه تئاتر در آورد، بازیگری در آورد. اونجا نمیشه آدم خودش رو در حقیقت بازیگر نباشید. تعبیر بازیگر نبودن، خیلی تعبیر بازیگر نبودن رو بله خوب میفرماید که اینم خلاصه از روایت اینجور که در ضمنش و فی تفسیر القمی عن الباقر ایسا من قل شیئا، اینم روایت کلیتش خیلی که من قل شیئا، کسی که بدزدد چیزی را، رآه یوم القیامت فی النار، میبیند اون چیزی که دزدیده در آتش است، ثم یکلف ان یدخل الیه، که بره سراغ اون آتش تا اون در حقیقت چیزی که دزدیده در آتش است و فیخرجه من النار. تصویر این که حالا این دزدیدن ها دزدیدن از دیوار مردم فقط بالا رفتن نیست دیگه. حقوقی که آدم میبینه امروز با ظرافت، دزدی های تو زرورق، یعنی دزد بله بله دیگه، اونم تو جنگ یواشکی، دزدیدن های با زرورق که آدم توجیهش هم میکند. ان یدخل الیه، بره سراغ، بره تو نار، فیخرجه من النار، بره اون از نار در بیاره. میگه اونجا تکلیفش میکنن باید بره، بره تو آتش. اون وقت رفتن سراغ شیء دزدی سراغ آتش رفتنه، واقعا اینه. مثل همون جوری که اکل میته، غیبت اکل میته لحم اخی واقعنه، نه اینکه بعدن اینجوری میشود. میگه این منتها بعدن میبیند، این الان سوختنه اما بعدن میبیند این سوختن رو. این هم یه روایت شریف. در روایت دیگری میفرماد و فی تفسیر العیاشی فی قوله تعالی هم درجاتون عند الله، میفرماد الذین تبعوا رضوان الله هم الائمه، که مصداق تامشون حضرات معصومین هستن. و هم والله درجاتون عند الله للمؤمنین، اینا درجاتن برای مؤمن. هر مؤمنی به مقدار تبعیتش از اونها به درجه از اون درقد اتبعوا رضوان الله میرسد، رضوان خدا اینها هستن. بعد هر کسی در تبعیت از اونها و اطاعت از اونها به مراتبی از این میرسد. و به ولایتهم و مودتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمال. خیلی عبارت زیباست، میگه به مقداری که به ولایت ما و مودت ما مردم متصف میشوند یضاعف الله لهم اعمالهم، اعمالشون مضاعف میشه به مقدار مودت. یعنی چی؟ یعنی عمل یه بدنه، جسمه، روح اون عمل چیه؟ این مودت و محبت حضرات. اگر کسی این عمل رو با اون روح انجام داد، به مقداری که اون روح و حیات دارد این عمل و بدن مضاعف می شود. خیلی تعبیر دقیقه که می فرماید که و به ولایتهم و مودتهم ایانا، چون درجاتند، درجات چجوری محقق می شود؟ به مراتب ولایت و مودت. عمل یه عمله، یه نماز پیغمبر می خواند با بقیه مردم، اما نماز پیغمبر کجا؟ چون اون روح رو دارد. نماز بقیه کجا؟ درسته؟ و به ولایتهم و مودتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات العلی. حواسمون باشه کثرت عمل ملاک نیست. چی هستش؟ روح عمل ملاکه. در اینی که روح عمل میگیم، نه اینکه عمل نباشد، عمل لازم است، اما روحه که مراتب رو ایجاد میکند. بله دیگه، بله، سکانداران رو در اینجا نیورده البته. بله دیگه، خود درجات هم درجات، نه که لهم درجات، یعنی خودشون درجاتن، یعنی خودشون درجاتن به این معنا که مردم در تبعیت از اونها دامنه وجود اونها میشن. یعنی هر کسی در تبعیت از اونها تو دامنه وجود اونها قرار میگیره، لذا اونها درجاتن، لذا همه تو بهش همسایه هستن. بعد مقابلش هم زیباست که میفرماید والذین باءوا بسخط من الله، اونی هم که باءوا بسخط من الله هم الذین جهدوا حق علی و حق الائمه منا اهل البيت فباءوا لذلک بسخط من الله. اونا هم درجاته، اونا هم به همین نسبتن. هر چی این دشمنی و کینه شدیدتر باشد، اون درکات سقوطشون بالاتر است. پس عملشون یه عمله، اما درکات سقوط به چی برمیگردد؟ به مقدار دشمنی و کینه برمیگردد. خب دیگه بعد روایت بعدی میفرماید 70 نفر کشته شدن، 66 تا از مهاجرین بودن، 4 نفر 66 تا از انصار بودن، 4 نفر از مهاجرین بودن. بله، اونم جریان 70 نفر هم که قبلا گذشت که قول داده بودن در جنگ بدر که اسرا رو آزاد کردن، در جنگ احد به شهادت رسید به همین نسبت. دیگه روایت بعدی رو هم دوستان خودشون ببینن، نکات خوبی دارد، اما در این حال جلس بله؟ بله اذان شد. در این حال دوستان خودشون ببینند که اگر حالا نکته دیگری لازم بود که تو جریان تفسیر نگفته بودیم، اما انشالله سعی میکنیم که از جلسه آینده وارد آیه بعدی بشیم انشالله. بله؟ جلسه آینده جناب هستای اعرافی به اصطلاح مدیر حوزه چند روز رو به خاطر تبلیغ به اصطلاح برای دهه فجر تعطیل کردن. خب اصل کار خیلی کار خوبی، اما نمیدونم که دوستان اعزام به تبلیغ دارن یا ندارن. اگر دوستان تبلیغ میرن ما هم تعطیل میکنیم، اما اگر کسی تبلیغ از اینجا تو چند نفر تبلیغ میره؟ یک نفر و دو نفر؟ بله میری؟ خب حالا چون چند نفر میرن کفایت میکنه. انشالله جلسه آینده دوشنبه هفته آینده دیگه ما دلمون نمیخواد تعطیلات زیاد، ولی خب دیگه چاره هم نیست دیگه، دوشنبه هفته آینده انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.